زنده باشید. شما دو بار در واقع دو جور هم پیامکی هم واتساپی از من این سری اطلاعات خواستین، یکی راجع به مهد کودک بود اشتباه نکنم، حالا یکی مراکز شبانه روزی
در خصوص کودکان بد سرپرست و بی سرپرست و کودکان کار بود.
خب یه رضایی برای من نوشته، شما نیستین، یعنی راجع به مهد کودک ها خواسته با من صحبت کنه.
ما در مورد همین مراکز خصوصی و دولتی نگهداری کودکان بد سرپرست.
آها خب هستم خدمت عزیز، ببخشید دیر شد. آقای شعبانی به من گفتن که خانم رضایی از سپهر غربی.
بله بله.
آره گفتن که خواسته با شما صحبت کنه، وقت نداشتین. گفتم آقای شعبانی من همین صحبتی که از قبل با خودت کردم، گفتم من یه سری اطلاعات رو باید بدم که شما زحمت بکشین، چون من واقعیتش نمیرسم، خودم هم شرمنده میشم، یعنی خیلی وقتا مثلا توی جلسه اینام ناچارم خاموش کنم، یا اینکه بالاخره قول میدم که مثلا فردا بهتون زنگ میزنم ولی خدا میدونه انقدر کار دارم که نمیرسم خدا شده. ولی الان خدمتت هستم. ببین روی این سوالاتی که فرمودین برای مراکز بذارین تا چون نوشتی برام. ببین چگونگی وضعیت فعالیت مراکز خصوصی و دولتی نگهداری. ببین ما در حال حاضر 13 تا مرکز غیر دولتی برای نگهداری بچه هامان داریم. خب یه لحظه گوشی لطفا گوشی الو بفرمایید. سلام، خوبین؟ حالتون خوبه؟ شما خوبین؟ مرسی عزیز جان، سلامت باشی. خیلی متشکرم جانم. میام نه میام اینجا پیش خودتا. قربانت، خداحافظ شما، خداحافظ. ببین ما 13 تا مرکز داریم که بچه ها تو طیف های مختلف از 3 سال تا 6 سال مثلا یه مرکزه که در واقع تفکیک جنس نداره توش، ولی دیگه 6 سال به بالا تفکیک جنس داریم و تو طیف های مختلف سنی به قول پذیرش داریم. بعد پرسیدین که دولتی هن یا خصوصی. اینا خصوصی هن که بهتون گفتم.
آره، این 13 تا مرکز خصوصیه درسته؟
آره آره اینا خصوصی هن، ولی به اصطلاح اون مرکز دولتی مان شیرخوارگاه مانه که تا 3 سال رو میپذیره. خب بعد این مرکزی که تا 3 سال رو میپذیره ما به اسم شیرخوارگاه میشناسیم، این هم داریم واگذار میکنیم به بخش خصوصی. البته که اون وقت گفتیم که مثلا چقدر مردم نهاد توشن، اینا مؤسسات خیریه‌ای هن که به صورت هیئت امنا اداره میشن.
درسته، یعنی آره. الان اینا به صورت هیئت امنایی داره اداره میشه.
بله بله.
خب وقتی در خصوص روند اثبات عدم صلاحیت والدین با توجه به اینکه کودکان،
ببین ما معمولا به حکم معمولا که ورودیامون بچه‌هاییه که به اصطلاح بد سرپرستن، 90% ورودی ما در واقع کیسای مرتبط با آسیبای اجتماعی هن.
درسته.
یه درصد کمتری مربوط به در واقع بچه هایی هم که حالا بی‌هویت به بهزیستی ارجاع داده میشن، مثلا مثل کودکی که به فرض حالا یه جایی گذاشتنش، متوجه؟ یعنی این که هویتی براش چیز نبوده، به اصطلاح خانواده‌ای پذیرش نداشتن روش، یا حالا معلول بوده یا سالم بوده، اما غیر از اون از جهت ارجاع به مقام قضایی در واقع ارجاع میخوره، میره تو پروسه قضایی، حکم قضایی میگیره و میتونن بیان توی مراجع.
یعنی اثباتش از طریق مراجع قضایی، درسته؟
آره، یعنی اصلا نه، اون از جهت حال دستوراتش دارم میگم به چی برمیگرده، به مقام قضایی، اما بررسی موضوع حالا اون چیزی که شما به اسم اثبات میشناسید، خب ما یه بررسی تخصصی داریم، یه بحث قضایی داریم، بحث قضایی که بررسی های به اصطلاح قانونی حقوقیه که قاضی روش انجام میده رو کیس. ما بحثای تخصصی داریم دیگه، چون که ما اولویت اکید برامون اینه که بچه تو خانواده باشه.
درسته.
یعنی ما حتی یک روز ترجیح میدیم بچه تو خانواده باشه.
بله.
به این خاطر میگیم که تمام تلاش ما و تیمهای تخصصی ما باید بر این مبنا باشه که بچه رو به اصطلاح به خانواده بدن، یا در قالب فرزند خوانده که به اصطلاح بررسی ها باید به صورت تخصصی روانشناسی و مددکاری انجام بشه که بچه شامل فرزند خواندگیه، یعنی اینکه هویت مشخصی نداره و یا اینکه پدر مادر صلاحیت ندارن که به اسم فرزند خوانده سپرده میشه به خانواده، و یا اینکه به صورت امین موقت، یعنی اینکه بچه به اصطلاح سرپرست داره اما سرپرست مشکلی دارن، مثلا زندانی شدن، حتی مثلا درگیر اعتیادن، اینا اما هویت دارن. ما نمیتونیم بچه رو کاملا از اینا جدا بکنیم و بیایم بدیم به یه خانواده دومی. اینو به صورت امین موقت میده، اما با پروسه قضایی، یعنی کاملا به اصطلاح موازی هم متناظر هم کار میکنیم با درسته. مقام قضایی
درسته. و اینکه حالا اورژانس اجتماعی در این خصوص ورود میکنه برای
آره اورژانس اجتماعی یکی با 1-2-3 ورود میتونه پیدا بکنه. بله. یعنی اون خط فوریت 1-2-3 که ما در واقع خط اورژانس اجتماعی برای بحث کودک آزاری هست، برای همسر آزاری هست و حال انواع آزارهایی که توی خانواده و به قید فوریت هست. در واقع بعضی وقتا مداخله 1-2-3 به صورت آنی باید باشه دیگه، یعنی در حد مثلا مشورت و راهنمایی و اینا نیست، باید به صورت آنی بره، حالا جدا سازی اگه نیاز انجام بده یا کار دیگه اقدام بکنه. اما یک معبر خیلی مهمه ما تو بحث اورژانس اجتماعی همین خط 1-2-3 که 1-2-3 میتونه در واقع شناسایی بکنه مثلا کودکی رو که توی خانواده ای که نامناسبه یا صلاحیت نگهداری اون بچه رو نداره. یه چیز دیگر هم میتونه خودرو باشه. خودروی سیار ما داریم که به صورت شیفت بندی شده تو محلات بر آسیب هست، مستقر میشه، به اصطلاح آسیب منطقه رو میشناسه و بعضا اگر شناسایی بشه که کیسی در معرض آسیب کودکی یا حالا هر جور دیگه اینو مداخله میکنه. و یه معبر دیگه هم هستش که در واقع معرفی میکنه برای اگه صلاحیت خانواده سلب بشه ازشان معرفی میکنه برای مراکز بچه ها.
درسته. در خصوص آسیب‌های اجتماعی فرمودید کودکان حالا آسیب‌های اجتماعی بیشتر در چه حوزه ای؟
کودکان
کارن بیشتر؟
ببین ما یک حالا با همکارات هم بیشتر ظاهرن من صحبت کردم، ما کودک خیابان خیلی کم داریم. آها. کودک کار بیشتر داریم. درسته. اون چیزی که ما به اسم کودک خیابان میشناسیم معمولا کودکیه که به اصطلاح خانواده نداره، محل خوابی جایی نداره. اما اون چیزی که ما میبینیم توی همدان کودک کارن غالبا. ما یه برنامه تلویزیونی هم داشتیم که به اصطلاح اونجا هم من صحبت کردم، که به صورت تلفنی البته من صحبت کردم، مهمانای دیگه ای داشتن، اونجا گفتیم که ما به اصطلاح بحث جذب رو داریم برای کودکان کار، بحث جمع آوری رو نمیگیم، به خاطر اینکه ما میگیم جذب یعنی یه جور حمایت دادن به این بچه ها، نه اینکه نگاه مثلا ابزاری داشته باشیم که بریم جمع آوریشون کنیم. اما بچه هایی که ما توی همدان داریم کودک کار هستن، بله احتمال آسیب براشون هست، کم هم نیست، اما کودک خیابان چندان محسوب نمیشن. چرا؟ چون ما مثل شهرهای بزرگی مثلا کرج، مثل قم، مثل مشهد اینا نیستیم که تبعه دارن. متوجه این شهرها تبعه خارجی دارن، یعنی مثلا بچه های افغانی توشان زیاده، اینا یه مقدار مشکل هویت دارن، بحث های شناسنامه‌ای دارن و میشه بگی اینا بچه های خیابان هستن یا بحث باند براشون مطرحه. اما اون چیزی که ما تو همدان میبینیم غالبا به صورت اکثریت تقریبا مطلقشون بچه های کار هستن.
درسته. و اینکه حالا این روند اقداماتی که بهزیستی در این حوزه داشته چطور بوده تا الان و چه اقدامات دیگه پیش بینی شده؟
ببینید ما در رابطه با بچه های کار که میگیم، مثلا ما تو 6 ماه اول برای بچه های تعدادی که شناسایی و ساماندهی کردیم 60 بوده.
بله.
خب بعد ما با همون توضیحی که خدمتت دادم که ما بچه خیابانی به مفهوم این که توی یه باندی به اصطلاح پرورش داده بشن و توی خیابان باشن، یعنی جو مکانی از جهت خانوادگی نداشته باشن، نداریم. یعنی شناخته نشده تا الان چنین چیزی که حالت اون تصور از کودک خیابانی، اون تصور قدیمی مطرح باشه توش. اما ما در رابطه با کودکان یعنی مرکز اقامتی هم نداریم، پس چون ما یه مرکز اقامتی داشتیم قبلا به صورت شبانه روزی و عملا خالی بود، یعنی به کار ما نمی آمد، یعنی گروه هدف ما رو ساپورت نمی کرد. ما الان کاری که در رابطه با کودکان کار می کنیم اینه که با یک مرکزی که داریم با اینا کار میکنیم تو شهرستان همدان، مرکز آموزشی حمایتیه. یعنی میایم خدمات رو نه فقط به بچه، به خانواده میدیم غالبا. حالا این خدمات ما آموزشی میتونه باشه، از آموزش های فرزند پروری که به پدر مادر داده میشه تا آموزش های مربوط به مثلا الان پروتکل‌های بهداشتی، بعضا داشتیم توزیع بسته بهداشتی توی وضعیت کرونا. ما از ابتدای بحث کرونا تا الان 3 بار توزیع اقلام بهداشتی داشتیم برای بچه های شناخته شده و جذب شده. بعد بعضن در همکاری با یه سری مثلا کارهای خیریه ای، یعنی این جزء شرح وظیفه بهزیستی نیستش که بسته معیشتی به خانواده بده، ولی بعضن داشتیم در همکاری با اونا توضیحی هم این مدلی داشتیم.
درست.
متوجه این، اما جزء میگم شرح وظیفه ما نیست، این دقت بشه رو خبرش، اما داشتیم مثلا لینک شده خیر با ما، لینک شده بسته معیشتی هم به اینا ما توضیح کردیم. اما اون چیزی که شرح حال ماست جنبه آموزشی داره، جنبه ارجاع هم داره، خدمات مددکاری و روانشناسی به این بچه ها داده شده و بعضا خدمات حقوقی توی مسیر به اصطلاح مرتبط با مشاوره های حقوقی هم اینا قرار گرفتن.
درسته. در خصوص اقدامات در حوزه حال کودکان بعد سرپرست و سرپرست چه اقداماتی شده؟
خب اگر این صلاحیت خانواده رد بشه تو پروسه هم تخصصی ما، یعنی تیم های به اصطلاح تخصصی ما تشخیص بدن که این خانواده صلاحیت ندارن یا بد سرپرستن و منابع حمایتی دیگه ای براشون شناسایی نشه ها. یه وقتی ما داریم مداخله هایی که ما میکنیم از طریق اورژانس اجتماعی اینه که میگیم اگر الان خانواده صلاحیت نداره اما یه دایی بچه داره، اون دایی میتونه اینو مراقبت کنه، امداد ماهانه میتونیم بدیم، الان جزء دستور کارمان هست ها. بعد میگیم اینو خانواده بگیره، نه اینکه بیا تو مرکز جوان روزی. متوجه؟ یعنی ما تمام منابع حمایتی این بچه رو باید شناسایی بکنیم و بررسی بکنیم تک به تک، چون ترجیح اکید ما اینه که بچه وارد مرکز نشه. ما هر چقدر بگیم مراکز ما خوبه اما جایگزین خانواده نمیشه.
درسته. الان ما چه خلأهای قانونی هم در حوزه کودکان بعد سرپرست و بی سرپرست و هم کودکان کار وجود داره به نظر شما؟
ما یه مقداری بحثای مرتبط با پیمان نامه حقوق کودک رو داریم. خب
بله.
یعنی اینکه ما تو بحثای مرتبط با ولایت قهری بچه یه مقداری گیر داریم واقعیتش. یعنی که بحثای مرتبط با حضانت بعد از جدا شدن خانواده.
درست.
توی این به اصطلاح بررسی جدید از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تا یه حد حدود خیلی زیادی به اصطلاح مشکلات حل شده. خب
بله.
یعنی اینکه به اصطلاح این قانون جدید حمایت از کودکان یه سری خلأها رو برطرف کرده که نسبت به قانون قبلی، این هم ابلاغیه به اصطلاح امسال ها تو 99 و یه سری به اصطلاح تغییرات رو به جلو بوده توش، اما بحث‌های مرتبط با ولایت قهری پدر بر کودک یا بحث‌های مرتبط با حضانت کودک همچنان مشکلاتی داریم و مشکلات اصلا در قالب به اصطلاح بحث قانون میگنجه، مربوط به یه استان و یک شهر نیست.
درسته. خیلی لطف کردید خانم بختیاری.
زنده باشید.
نکته‌ای باقی مونده در این حوزه که خودتون تمایل دارید؟
چیزی الان به نظرم نمیرسه، ولی یه سری برخوردها هم و یه سری جلسات هم با دادستان داشته، میشونم قول همکاری‌های خوبی به ما دادن. یعنی خودمون خوشبین هستیم که بهتر هم بشه آقای دکتر خانجانی.
بله، یعنی در حوزه کودکان بعد سرپرست و کودکان
در حوزه‌ای که بله مرتبط با اون بحث قانونی که شما می‌فرمایید.
بله.
به نظرم تفصیلات بهتری هم پیش رو داره.
انشالله انشالله. خیلی لطف کردید. فقط خودتون
زهره بختیاری، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان.
بله، خیلی خیلی لطف
کردید. قربان شما. سلامت باشین. خداحافظ شما باشه. خداحافظ.